ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان 4 کارمند سفارت ایران را اخراج کرد. همزمان با تنش میان اسرائیل و فلسطینیان، چند راکت از سوی لبنان به خاک اسرائیل شلیک شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط رسمی ایران و عربستان از امروز فعال شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه امروز 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را عناصر نامطلوب خواند و از این کشور اخراج کرد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان فعالیت های این کارمندان را مغایر با موازین دیپلماتیک تشخیص داده و با آنها 48 ساعت فرصت داده تا خاک آذربایجان را ترک کنند. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان میگوید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی را احضار و نارضایتی باکو از اقدامات خرابکارانه اخیر ایران را به او ابلاغ کرده است. این اقدام ساعتی پس از آن صورت میگیرد که باکو اعلام کرد یک گروه شش نفره را که در تلاش برای کودتا و ساقط کردن حکومت این کشور بودند شناسایی و بازداشت کردند. جمهوری آذربایجان میگوید ایران پشت پرده تشکیل این گروه بوده است، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می کند. روز پنجشنبه همزمان با دومین روز از حملات شبه نظامیان غزه به اسرائیل، ارتش اسرائیل از حملات راکتی از سوی لبنان به خاک این کشور خبر داد. اسرائیل در واکنش به این حملات مواضعی را در جنوب لبنان هدف قرار داد، اما عصر پنجشنبه بار دیگر راکتهایی از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. به گزارش رویترز اسرائیل اکثر راکتها در این دو حمله را رهگیری کرده و ساقط نموده و فقط یک اسرائیلی زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی در لبنان مسئولیت پرتاب این راکت‌ها را بر عهده نگرفته است، اما شلیک آنها زمانی روی داد که اسماعیل هنیه از رهبران گروه حماس در لبنان حضور داشت. و در پی دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط رسمی دو کشور از امروز فعال شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد که در دیدار فیصل بن فرهان و حسین امیر عبداللهیان دو طرف درباره پیگیری اجرای توافقنامه پیشتر امضا شده از جمله بازگشایی سفارت‌ها گفتگو می‌کنند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد روابطش را با جمهوری اسلامی قطع کرده بود. در رابطه با این برقراری دوباره روابط، رادیو فردا دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
اونچه که اتفاق افتاده من فکر میکنم مهمتر از حضور هر دو وزیر امور خارجه محل حضورشون هست، اینکه در پکن این کار رو انجام دادن و اینکه تعهد کردن که اون چیزی که قبلا از نظر محترا رسیدن از نظر عملی هم انجام بدن و توافقی که اینها انجام دادن فقط از نظر سازماندهی بازگشایی 2 تا سفارت هست در ریاض و تهران و همچنین 2 تا کنسولگری در مشهد و جده. ولی انقدر مسئله حضور چین در این نزدیکی ایران و عربستان مهم هست که حتی وارد جزئیات پیشبرد این توافق هم که یک امر سازماندهی جزئی هست باز کردن سفارت ها پس از توافق روی محتوا، وارد این هم شده که مبادا در قدم های عملی ایران یک مشکلاتی به وجود بیاره. یک مسئله هست میگن که شیطان در جزئیات خوابیده و برای اینکه شیطانی در این داستان وارد نشه، چینی ها حاضر شدن در این جزئیات هم وارد بشن که کی سفارت ها باز میشه، کجا باز میشه، چجوری باز میشه. و این نشان دهنده نقش مهمی است که چین ایفا کرده، به خاطر که چین علاقه بسیار مشخصی برای موفق بودن این توافق داره.
خب آقای صدرزاده، این پشتکار چین رو و این تلاشش رو در راه ایجاد تفاهم بین ایران و عربستان سعودی شما دلیلش رو در چه میبینید یا چه تحلیلی براش میتونید ارائه کنید؟
چین در حقیقت داره خیلی محکم به جای آمریکا وارد خاورمیانه میشه، یا حتی در مقابله با آمریکا داره وارد خاورمیانه میشه، داره پاهاشو محکم میکنه در تمام کشورهای خاورمیانه، در عربستان، امارات، عراق و با ایران هم همطور که میدونید یک قرارداد 25 سالی دراز مدت بسته. و این روش چین هست در سطح بین المللی برای پیشبرد تصوری که از نقش جهانی برای خودش قائله، و اون هم این است که قراردادهای اقتصادی بسیار مهم ببنده و کشورها رو از نظر روابط اقتصادی با خودش وابسته کنه. فقط من دو تا مثال براتون میزنم. لغو قراردادهایی که چین با امارات، عربستان و عراق بسته 1,000 میلیارد دلار تخمین داده میشه. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که شرکت آرامکو در چین 3.6 میلیارد دلار میخواد در صنایع پتروشیمی چین سرمایه گذاری بکنه. و با این وابستگی عجیب اقتصادی و تنیده شدن اقتصاد چین در اقتصاد خاورمیانه نشان میده که اولا حضور چین اصلا یک چهره دیگری داره تا چهره آمریکا. دو اینکه چین برای پیشبرد این مقاصد بلند پروازانه اقتصادی خودش میدونه که نباید تنشی در خاورمیانه باشه، چون اگر تنشی باشه، جنگی باشه، این برنامه‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین علت هم است که با توان وارد این داستان شده. نماینده علی خامنه‌ای در 10 مارس در چین در حضور نماینده مهم چین در وزارت امور خارجه امضا کرد این قرارداد رو. خود چین امضاش گذاشته پای این قرارداد به عنوان ضامن این قرارداد. 10 روز قبل هم وزیر امور خارجه چین به وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفته که ما، یعنی دولت چین، با تمام قوا پشت این هستیم که ایران به مفاد این قراردادی که انجام گرفته بین ایران و چین پایبند باشه. و این نشون میده که چین خیلی خیلی جدی دی پشت این کار هست و میخواد این رو به ثمر برسونه. و ایران هم به خاطر موضع ضعفی که داره و انزوای بین المللی که داره مجبور به اطاعت از چین هست، کاری که هیچ کشور دیگری نتونست انجام بده. عراق 5 بار سعی کرد نتونست، عمان نتونست، کشورهای دیگه حتی روسیه سعی کرد نتونستن، ولی چین به هر حال موفق شده ایران رو تحت فشار قرار بده که بپذیره. این یعنی شخص آقای خامنه‌ای این رو پذیرفته، چون وزیر امور خارجه نبود که زیر اون توافق محتوایی رو امضا کرد، بلکه علی شمخانی نماینده آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی. اون چیزی که امروز آقای امیر عبداللهیان امضا کرده فقط این بود است که چه این سفارتخانه ها باز باید بشن که احتمالاً تا 1 ماه دیگه باز خواهد شدن.
آقای سعدزاده، معمایی همچنان وجود داره که تحلیل شما رو میطلبه و اون اینه که جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مشکلاتشون منحصر به قطع رابطه و دشنامگویی مسئولان هر دو کشور به طرف مقابل نبوده، بلکه این دو کشور در چندین کشور عربی درست در جهات مقابل هم ایستادن و با هم در ستیز هستن. این مشکلات رو چین در نظر داره که چگونه حل کنه؟
با عنایت به صحبتی که شما کردید، این حرف بسیار مهم هست و اولین قدمی که ایران بایستی برداره و همه تایپ‌های ایرانی هم کم یا بیش تایید کردن، اولین قدمی که وجود داره و این برای خود عربستان سعودی هم بسیار مهمه، مثلا یمنه. یمن البته در کنار عراق، سوریه و لبنان، یمن برای عربستان سعودی فعلا اولویت مهمی داره، چون یمن کشوری است هم مرز عربستان و حوثی‌های یمن با پرتاب کردن راکت‌هایی که با دستور ایران و یا از ایران می‌گیرن می‌تونن صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و عربستان هم مایل هست از این جنگ بی‌پایان بیرون بیاد. توی اون قراردادی رو هم که با عربستان در چین امضا کردن، این است که دو طرف متعهد میشن که سطح تنش‌ها رو در منطقه بیارن پایین. اگر تأثیری در رفتار حوثی‌های یمن دیده بشه، بپذیرید که این توافق داره کاملا عملی میشه. اولین قدمی هم که بایستی ایران برداره از صدور اسلحه و قاچاق اسلحه به حوثی‌ها باید خودداری کنه.
آزالی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی، میشنیدیم. و ما اجرای طرح موسوم به تذکر لسانی به منظور رعایت حجاب با حضور برخی ماموران زن در متروی تهران آغاز شده است. آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در مورد شیوه های حاکمیت در برخورد با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را در ایران رعایت نمی کنند به پرسش های مهدی طاهباز پاسخ می دهد.
آنچه که میشه کاملا مشاهده کرد این که رژیم، حکومت از عکس العمل هم زنان و هم مردان وحشت داره و به هیچ وجه دیگه نمیتونن به خودشون اجازه بدن که مثل سابق از طریق گشت ارشاد یا دیگر گشت ها که در واقع نمایندگی رسمی حکومت رو میکنن خشونتبار با زنان در واقع مواجه بشن، برای اینکه تبعات سیاسیش بسیار زیاد خواهد بود برای اونها و حتی احتمال داده میشه که اگر چنین بشه دو مرتبه مردم و به خصوص جوانان سرازیر بشن توی خیابونها و اون وقت عملا دیگه اینها نتونن این رو جمع بکنن. برای همین شما میبینید که اعمال خشونتبار رو از طریق نیروهای خودسرشون پیش میبرن، بعد هم عنوان میکنن که این به حکومت ارتباطی نداره، اینا افراد دلسوز و در واقع مؤمنی هستن که خودشون بدون اذن ما وارد در واقع صحنه میشن، اما از طرف دیگه میخوان نشون بدن که ما دیگه خشونت پرهیز شدیم و میخوایم از طریق بحث و در واقع مجاب کردن زنای بیهجاب یا به قول اینا بد حجاب خانومها رو بیاریم به راه راست. این دوتا سیاست داره به پیش برده میشه، اما فراموش نکنید که قانون کیفری رو اینها تشدید کردن بر علیه خانومایی که حجاب نمیگذارن و اینها رو میخوان از تمام حقوقشون محروم بکنن، تا جایی که حتی میگن تلفناشون هم ازشون خواهیم گرفت یا هیچ خدماتی رو به اینها نباید داد. ولی شما میبینید که مقاومت جامعه بسیار زیاده، در همین ایام عید بسیاری از رستوران ها کافه ها حتی قبل از اون مطبای پزشکان پلم شد، برای اینکه این مردم نمیپذیرند که به زنای بیهجاب سرویس یا خدمات ندن و اینجا کاملا نشون داده شده که جامعه ایران در اکثریتش جامعه‌ای که به هیچ وجه با حجاب اجباری موافق نیست و هیچ مسئله‌ای هم نداره اگر که خانم‌هایی که الان تعدادشون هم بسیار زیاد هستن تصمیم بگیرن که برای مثال حجاب رو رد بکنن و بدون حجاب در اماکن ظاهر بشن. بر همین این زنا با مقاومت خودشون حکومت رو در مقابل یک بن‌بست بسیار جدی قرار دادن و چون حکومت نمیدونه با اینا چه کار بکنه داره دو تا سیاست رو در آن واحد به پیش میبره، چون از طرف دیگه بایستی که با کوبیدن بر مسئله حجاب اون اقلیت 10% محافظه‌کاران رو هم راضی بکنه که از این رژیم حمایت میکنن و در واقع خواهان این هستن که زنا حجاب داشته باشن.
ولی کیان این بن‌بستی که شما بهش اشاره کردین تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ چون هیچ یک از طرفین حاضر به کوتاه اومدن نیستن. شما هم اشاره کردین که حاکمیت به صورت رسمی گویا تمایل نداره که دوباره گشت ارشاد رو به راه بیاندازه، ولی ما شاهد افزایش حضور افراد موسوم به آتش به اختیار هستیم یا ارائه خدمات به زنان و دخترانی که به حجاب اجباری اعتقاد ندارن و یا پلمپ کردن برخی واحدها. تا کی میتونه این ماجرا ادامه پیدا بکنه؟ چه چشم اندازی رو شما میبینید برای ماهای آینده؟
ببینید، به نظر من حداقل میشه گفت خیلی از زنای ایران و خیلی از مردان جوان ایران از مسئله حجاب عبور کردن، یعنی در واقع من نمیتونم متصور بشم زنایی که امروز حجاب رو برداشتند و باش مخالفند و به عنوان در واقع ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی حجاب رو رد میکنن دوباره برگردن و حجاب سرشون بذارن. به نظرم این مقاومت بسیار مهم در جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر این بخشی از اعتراضات هست، اعتراضات بسیار مهم دیگری هم میدونید در اقشار مختلف مردم در جریانه و حتی دیدیم زنانی که در زاهدان با چادر ولی میرن تظاهرات میکنن. برای همین مسئله حجاب برای اونایی که نمیخوان حجاب بگذارن یه مسئله که دیگه تمام شده هست در ذهن خودشون حداقل و دیگه بر نخواهند گشت به حجاب. برای زنان دیگری هم حتی که به دلایل سنت یا مذهب حتی حجاب رو هنوز رعایت میکنن به قدری از این رژیم ناراضی هستن که با همون حجابشان میان و اعتراض میکنن و تظاهرات میکنن. برای همین آنچه که در واقع به نظرم روشن میکنه که ما به چه سمتی خواهیم رفت، یکی تداوم اعتراضات و مبارزات در داخل مملکت هست، دیگری منسجمتر شدن در واقع این اعتراضات هست. ولی به نظر من جمهوری اسلامی در واقع در یک بن‌بستی قرار گرفته که راه برون رفت از اون رو نداره.
آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در پاریس میشنیدیم. شنوندگان گرامی، شماره واتساپ رادیو فردا 00420 725 97 4-0 0420-725-97-0000 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.